أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. درس 218 از تفسیر سوره حمد. ما بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره هم بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو در باب ایاک نعبد و ایاک نستعین در بحث‌های تفسیری مورد بررسی قرار دادیم، عرض کردیم جناب علامه طباطبایی بحث روایی در باب ایاک نعبد و ایاک نستعین رو به پایان سوره هم ذیل اهدنا الصراط المستقیم آوردن و جا داره که ما این بحث رو در زیل همین یا کنواد یا کنستان داره فاصله نشد و لذا ما در جلسه قبل آمدیم و بحث روایی رو شروع کردیم که در بحث روایی عرض کردیم جناب علامه طباطبایی در زیل مباحثی که در سوره هم در یا کنواد یا کنستان داشتن که ما عنوان دادیم تا مقام 16 گفته شد، بر اساس اون اگر بخوایم اینجا رو این بحث روایی رو زیل اونجا قرار بدیم، اولین بحثی که داریم که در حقیقت تقسیم سه نوع عبادت بود، عبادت احراری، عبادت تاجرگونه و عبادت عبیدگونه و بردگونه که در جلسه قبل توضیح دادیم، این بحث به عنوان مقام 18 خواهد شد. در مقام 18 طبق آنچه که داشتیم مقام 17 خواهد شد، 16 مقام گفته شد، این میشه مقام 17. جناب علامه طباطبایی در اینجا سه تا حدیث آوردند، یکی از امام صادق علیه السلام که العباده ثلاثه قوم عبدالله خوفن و تلک عبادت العبید و قوم عبدالله تبارک و تعالی طلب الثواب و تلک عبادت الاجرا و قوم عبدالله عز و جل حبن و تلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. ما این رو این حدیث رو گفتیم. حدیث بعدی که از امیر المؤمنین بود این بیان رو داشته، این قوم عبدالله رغبتن فتلک عبادت التجار و این قوم عبدالله رحمتن فتلک عبادت العبید و این قوم عبدالله شکرن فتلک عبادت الاحرار. ببینید در هر دو جا عنوان عبادت احرار آمد، ولی یک جا تعبیر شد به قوم عبدالله عز و جل حبن و جای دیگر تعبیر شد قوماً عبدالله شکرن. عنوان یک جا از سر حب، یکی از سر شکر، که این خودش یک بحثی است که علامه طباطبایی تو اون بیان مطرح میکنه که انشاءالله خواهیم رسید. ما این دوتا حدیث رو خوندیم، در واقع حدیث هر دو حدیث اشاره کردن به سه نوع عبادت، عبادتی که به خاطر رسیدن به بهشت باشه که عبادت تاجرگونه یا اجیرگونه اومده، در حدیث اول عبادت اجرا، در حدیث دوم عبادت تاجر. و این قوما عبدالله رحبتن، ادعی از سر ترس و یا تعبیر در اون روایت اول خوفن، این عبادت رو گفتن عبادت بردگونه، عبادت عبید. و ادعی هم خدا رو بندگی میکنند از سر شوق یا از سر حب، که این رو تعبیر کردن به عبادت احرار، انسان‌های آزاد که آزاد از ثواب و عقابند، بلکه به خاطر خود خدا حبند شکرند این کار را انجام. و در اون حدیث اول اومده بود به هیه افضل العباد، این دو حدیث رو خوند. اما حدیث سوم که از امام صادق هست، ظاهراً این حدیث رو نخوندیم، باید بخونیم و بعد شرح علامه طباطبایی رو در این زمینه مورد بررسی کنیم. جناب علامه طباطبایی میفرماد فی العلل و المجالس و الخصال عن الصادق، در علل، علل صدوق و مجالس و خصال صدوق از امام صادق این حدیث نقل شده که همون مضمون سنا و عبادته، ولی با یه دست تعابیر دیگری که باز کمک میکنه برای اینکه جوانب این سنا و عبادت رو مورد توجه قرار بدیم. ان الناس یعبدون الله علی ثلاثه اوجه، مردم سه جور خدا رو بندگی میکنن و عبادت میکنن. فطبقتون یعبدونه رغبتا فی ثوابه و تلک عبادت الخرسا و هو طمع، عده ای عبادت میکنن از سر رغبت برای رسیدن به ثوابش، که اگر من چنین نمازی بخوانم، چنین عملی بکنم، چنین عبادتی بکنم، چنین بندگی بکنم، باعث میشه من به بهشت برم، از ثواب این عمل برخوردار بشم. در واقع منطق پشت صحنه این عمل اون رسیدن به ثواب و نعمتهای بهشتی است. عنوان ثواب داد، در اونجا هم تعبیر شد طلب از ثواب، یا تعبیر دیگری که در حدیث قبلی داشت از سر رغبت، میل برای اینکه بخواد برسه. و حضرت اینجا توضیحی هم داده، این نوع عبادت عبادت اهل حرصه و هو طمع، این رغبتی که اینها دارن برای رسیدن ثواب یک نوع طمعه، طمع رسیدن به یک خیر برای خود. اون منطق پشت صحنه رقیقش رو امام صادق می‌فرماد اون طمعه. از یک جهت شریعت این رو امضا میکنه، ولی اون منطق برتر نیست که عبادت عبادت خالص برای خود خدا باشه، در عینی که عبادت خدا داره میکنه، در عینی که به یک لحاظ این عبادت مقبول واقع میشه، این عبادت پذیرفته میشه، ولی منطق نهایی نهفته در او، که ما تو بحث هایی که داشتیم قبلا هم عرض کرده، هر عملی که انسان انجام میده اون معنی نهفته در او خیلی مهمه، و این معنی است که باعث میشه یک عمل شریف میشه، یک عمل ضعیف میشه. اون معنی نهفته در اوست که باعث میشه این عمل عمق پیدا کنه یا چندان عمق پیدا نکنه. این معنی است که عمل رو رنگ میزنه. اگر نهایتاً در دل این عبادتش، در دل این بندگیش، در عین این نماز خوندنش از او بپرسید تو چرا چنین میکنی، در پاسخ میگه که من میخوام به ثواب برسم، یعنی اون ثواب بیشتر به چشمش آمد، بیشترین چیزی که براش مطرحه، اون منطق اصلی، اون هدف و غایتی که درش در نظر گرفته، چیزی است که اگر با بیان امام صادق بگم یک نوع نفس پرستی است، یک نوع خودپرستی است، اون هم طمع، اون منفعت طلبی برای خود، جلب منفعت. طبیعی است کسی که برای خدا عبادت کند بهش بهش داده میشه، این حرفی نیست، ولی منطق من این باشه، این روح عمل من روح عمل ضعیفی است. ولی اگر من منطق عملم برتر بشه، طبیعتاً همین عمل رو انجام دادم، به لحاظ ظاهری همین عمل رو انجام دادیم، گاهی این 5 دقیقه که ایشون خونده همون 5 دقیقه رو دیگری خونده، ولی یکی میشه عبادت احراری، یکی میشه عبادت اهل حرص، اهل طمع، اهل منفعت طلبی. و اینجا شریعت خیلی داره چشم رو تیز میکنه که این چشم تیز کردن لحاظ اون باطن عمل و الا ظاهر عمل ما میتونه یکسان هم حتی باشه، بلی طبیعتا گهگاهی خود همین باطن عمل در ظاهر عمل هم خود رو نشون میده، خودشو شکل به اصطلاح دقیق میتونه به اصطلاح بروز به دردی نیست، ولی گاه حتی عمل یکسان اون باطنش فرق داره. اون حدیثی که از امام صادق هست که در باب عمل فرموده درست انسان عمل میکنه، الا و ان النیه هی العمل، اون نیتی که میکنی خودش عمل، اصل عمل اوست، یعنی یک کنش قلبی هم صورت گرفت، اون کنش قلبی حرص، ترس یا به خاطر حب خداست، خیلی فرق داره. اون عمل قلبی که انجام شد که روح عمل هست و باطن عمل هست به تعبیر حضرت، علاوه این نیه هی العمل، اون اصله اونجا چه منطقی در اونجا خوابیده اون مهمه. و لذا حضرت میفرماد اینها از سر حرص، از یک جهت باید بگیم خودپرستی است، در عینی که داره خدا رو پرستش میکن، خود رو پرستیده، منفعت خودش رو خواسته، نفع خودش رو خواسته، در عینی که شریعت این رو امضا میکنه، یکی از کارهای خوش شریعت اینه، از اینجا هم اجازه میده و این رو واقعا بهش رو بهش هم میده. ولی آهسته آهسته وقتی انسان کمی ادامه بده، شریعت میخواد کام شیرین بشه، به جایی برسه که بعدا خودش با نفس عمل خودش بفهمه مهمتر از بهشت، بهشت آفرینه، مهمتر از این نعمتهای موجود در بهشت که برای خودش خیلی عظمت داره، بهتر از اون، اون منطقه اصلی است که اون بهشت آفرینه. و این اگر بشه، اون ارزش نهایی عمل خود رو نشون میده و شریعت این کار رو میکنه. درست مثل ما به یک کودک گهگاهی میگیم بیا درس بخون، به ازای هر درسی که میخونه بهش یک شکلاتی، یک به اصطلاح تشویقی میده، ولی بعد از مدتی که او میخونه اصلا خود نفس علم میبینه براش جذابه، بیش از اینکه بخواد حتی به اون شیرنی برسه، به اون شکلات برسه، به اون تشویقی برسه. اینجاست که شریعت اجازه میده. بشریم در عین بشریت و نقصی که داریم میخواد دست ما رو بگیره، میگه، ولی از یک طرف راهنمایی هم میکنه، بدان اون عمل قلبی که تو کردی یک نوع خودپرستی، خداپرستی نشد. این رو جناب ابو علی سینا در نمط نهم اشارات در همون آغاز فرق عابد و زاهد و عارف خیلی خوش ترسیم کرده و نشون داده که اینها هر یک از اینها، این دو طبقه ای که عبادت میکنن، عابده یا زاهده، عبادتش میتونه یک عبادت ضعیف باشه، یک زهد ضعیف باشه، ولی عارف هم عابده هم زاهده، اما نوع زهدش و عبادتش خیلی برتره، منطق برتری است که پشت صحنه‌اش وجود داره. و این رو یادتون باشه، قاعده کلی کنیم، در هر عملی شریعت اینجا به ما نشون داد در هر عملی ما میتونیم ازش استفاده کنیم، یعنی اگر کسی اهلش باشه خود عمق از دل این حدیث در بیاره، میتونه حتی تا اینجا برسه که بگه بله، در دل هر عملی ما یک منطقه نهفته عمیق قلبی داریم، اون کنش قلبی، اون منطقه های در درون او، اون معنی نهفته در دل اون عمل، اون هاست که باعث میشه ارزش عمل بالا و پایین میشه. لذا حضرت میفرماد افضل عبادت ها میشه عبادت احرار. خب عبادت حرسا و حوت تمه و آخرون یعبدونه خوفن، ادهی هم از سر خوف از آتش، خوفن من النار، فتل که عبادت العبید، دیو از این که نکنه من به جهنم بیفتم از ترس جهنم و عذاب جهنم این کار رو انجام میدن. و این میشه حضرت میفهم این عبادت بردگونه است، برده از ترس شلاق مولا دست به خطا نمیزنه، این هم خاطر این که نکنه به جهنم بیفته داره عبادت خدا میکنه، داره بندگی خدا میکنه که اگر نکنم به جهنم بیفته. و حضرت میفهم وحیه رهبه، ولیکن این یک نوع ترسه، ترس هم برای خود، یک نوع نفس پرستی باز مربوط به اصطلاح انسان. چه نوع نفس پرستی؟ نفس پرستی از نوع به اصطلاح تنفر، از نوع اون زجر که لذا اگر بخوایم بگیم نفس، یک دسته اموری داره که نسبت به اون میل داره، مثل همین حرص و طمع، از یک دست از عموم است که از او حذر میکنه، تنفر داره، مثل همین ترس، نکنه موجب عذاب و زحمت برام بشه. بله طبیعتا آتش جهنم بسیار سوزانه، ولی این که به خاطر جهنم نرفتن من عبادت کنم، این منطقی که در درون اوست منطق ضعیفتر است. بعد حضرت فرماد که ولکنی اعبد و حبن له عز و جل، عبادت الکرام، ولی من عبادت میکنم خدا را از سر عشق به خدا، و این عبادت فتلکه عبادت الکرام، و این عبادت عبادت انسانهای کریم، انسانهای شریف، انسان شریف کار رو نه به خاطر خود، به خاطر خوب بودن اون کار، عبادت رو نه به خاطر خود، نه به خاطر رسیدن به بهشت، نه به خاطر رهایی یافتن از جهنم، بلکه به خاطر رسیدن به خدا، بلکه به خاطر عشق به خدا. این میشه انسان اون حقیقت اصلی عالم رو ببینه، بیابه، حقیقتش رو درک کنه، نسبت به او خضوع نکنه، نسبت به او کنش نکنه، نسبت به او عبادت نکنه. بعد حضرت فرماد لکنی اعبدو حبن لهو، اما من میپرستم خدا را از سر عشق، بتن که عبادت الکرام. خب به چه خاطر خدا را میپرستید؟ لقولهی عز و جل و هم من فزعی یوم ازن آمنون. اینها به اصطلاح این پرستش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه دیگه به اصطلاح از فزع روز قیامت در امانه. چرا؟ رسیده و خداش، با خداش آرام میگیره. و لقوله عز و جل ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله، و به خاطر اینکه خداوند سبحان فرموده که اگر میخواید خدا شما رو دوست داشته باشه، پس تبعیت من رسول کنید که خدا شما رو دوست خواهد داشت. یعنی تبعیت از رسول، تبعیت به نحوی که باعث بندگی نسبت به خدا بشه، موجب میشه خدا آدم رو دوست خواهد داشت. خب اینجا هر کی که در واقع خدا رو دوست داره، به خاطر اینکه خدا رو دوست داره، دست به اصطلاح عبادت میزنه. فمن احب الله، و هر کسی هم که خدا دوستش داشته باشه، این کنتم تو بون الله فتبعون. منطقش چیه؟ چرا من اعبدو حبا له؟ چون خداوند فرموده این کنتم تو بون الله، اگر شما محبت به خدا داشته باشید و خدا رو دوست داشته باشید، پس بیایید تبعیت خدا کنید، به خاطر خود دوست داشتن خدا تبعیت کنید، خدا را تبعیت کنید، رسولش را تبعیت کنید، شریعتش را، که اگر چنین کنید موجب محبت خدا به شما میشه. شما خدا رو دوست دارید، خدا هم شما رو دوست خواهد داشت. و من احب الله عز و جل، هر کی خدا او رو دوست داشته باشه، یعنی یحببکم الله بشه، من احب الله، از هر کس خدا رو دوست داشته باشه، احبه، خدا هم او رو دوست خواهد داشت. اینجا در واقع حضرت میخواد بگه اصلا من چون خدا رو دوست دارم، نسبت به او میایم، عبادت میکنم، عبادت از سر عشق، وقتی من چنین کردم و تبعیت کردم و عبادت کردم، خدا هم مرا دوست خواهد داشت. یحببکم الله، از این کریمه اتفاقا داره حضرت استفاده میکنه. هر کس خدا را دوست داشته، خدا هم او رو دوست داره. من احب الله عز و جل احبه، به خدا، هر کی خدا او رو دوست داشته باشه، خدا هم او رو دوست داره. خب خدا دوست داشته چه میشه؟ من احب الله کان من الامنین، اون در امانه و دیگه هیچ در حریمش به اصطلاح شیطان راه پیدا نمیکنه، در حریمش عذاب راه پیدا نمیکنه، در حریمش بدی راه پیدا نمیکنه. و هذا مقام مکنون لا یمسه الا المطهرون، این اون مقام مکنون نیست که جز مطهران درکش نمی کنند. این لفظی که من احب الله کان من الامنین، اتفاقا بیان و هم من فزع یوم اذن آمنونه. چطور از فزع در امانند؟ چون محبوب خدا شدن. چطور محبوب خدا شدن؟ چون محبت به خدا داشتن. محبت به خدا داشتن، عبادت کردند و خدا هم پس اونها رو دوست پیدا کرد، و خدا هم چون دوست پیدا کرد اونها را در امان نگه داشت. این منطق میتونه چند جور این آمنین به سلام معنا بشه، با هم من فزعی یا مزن آمنون که گفته میشه، چند جور میشه معنا بشه. یکیش این که حتی اگر احیانا از جهنم و از بدی ها در امانن و حتی به بهشت میرسن، اینجا یک نکته ایست. و اون چیه؟ بعضی ها گفتن به خاطر اینکه کسی به بهشت میرسه و در دل بهشت رأفت حق را، محبت حق را، رضایت حق را، عنایت حق را میبینه، این به اصطلاح در امان افتاده و در امان هست، ولی در امان توحیدی، نه به خاطر اینکه جهنم منو عذاب میده، عذابی که داره، من ترس از جهنم، نه به این خاطر، نه به خاطر اینکه خشم خدا در اوست برای من سخت و آمن هست از عذاب بسیار، آمن هست، این یک معناست. اما یه امنی هم مطرحه که اون امن و فزعی است که و در نوعی خواستم این رو حتی با این معنا که در امانند از، خب چرا عبادت میکنم؟ برای اینکه بخوام در روز قیامت در امان باشم. اما چگونه در امان بودن؟ این امان توحیدی. اون امان توحیدی چیه؟ یعنی اینکه خشم خدا در دل اون نیست، در دل این عذاب نیست برای من، و جهنم برای من از این جهت که خشم خدا در اوست برام سخته و از این جهت که در امان میفتم، از این که خشم خدا رو نخریدم بلکه رضایت خدا رو خریدم، رضوان خدا و رضوان من الله اکبر از جهنم فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان من الله اکبر، اون رضوان خداییست که برای من ارزش داره در دل این، در امان بودن از عذاب و رسیدن به بهشت. این یک بیان هست. یه بیان دیگر که حالا میشه در اینجا داشت که این کنتم تحبون الله با هم این فضعی یوم ازن آمنون، کسی که محبت خدا داره باعث میشه و دست به کار میشه و دست به کار شدنی که بر اساس محبت خدا و عشق به خدا میآید کار میکنه، که این کلمه رو خیلی خوش آورده در فضای عبادت احراری، من این کنتم تحبون الله، اگه خدا رو دوست دارید فتبعونی، یعنی عبادت به خاطر دوست داشتن خدا، فتبعونی تبعیت من رسول کنه، شریعت رسول رو اجرا کنه، شریعت خدا رو اجرا کنه، دستور خدا رو اجرا کنید، بنده خدا باشید اگر دوست دارید خدا رو. این یعنی از اول منطقی پشت صحنه‌اش میشه چی؟ محبت. خب این محبت آمد، این محبت آمد با چنین کنش عبادی و بندگی به اصطلاح توحیدی اثر محبت، این باعث میشه خدا محبت پیدا کنه و خدا که محبت پیدا کرد به او عنایت میکنه، اون عنایت توحیدی که باعث میشه روز قیامت که آمد، اون فزع روز قیامت یعنی چی؟ اونجا که به اصطلاح لمن الملک الیوم لله الواحد القهار گفته میشه، دارم تفسیر دوم رو عرض میکنم، تفسیر اول رو که عرض کردم بحث بهشت و جهنم و اون لطف خدا رو در دل بهشت جهنم ده. این تفسیر دوم میخوام به این شکل بگم، و هم من فزع یوم اذن آمنون، یعنی اون روز قیامت وقتی جلوه میکنه اون توحید، اون وحدت حقی حضرت حق، اون لمن الملک الیوم لله الواحد القهار وقتی جلوه میکنه، همه دچار فزع میشن. اما کسی که این گونه باشه، از سر به اصطلاح محبت خدا رو پرستیده باشه، خدا بهش توجه میکنه، جزء مقام مکنونی که لایمسوه الا المطهرون میشه، به کجا میرسه؟ اون توحید حقیقی را میابه، اون وحدت حق را میابه، لذا اونجا که میرسه دیگه فزع نداره، دیگران فزع دارن، دیگران این توحید بی انتهای قهرآلود بر همه موجودات که همه رو مندک میکنه، همه رو به فزع وادار میکنه، اما او در فزع نیست. چرا؟ قبلا این حقیقت رو تجربه کرده و در خود پیاده کرده، لذا در کلمه ها نگاه کنید الا من شاء الله، همه دچار صعقه میشن اما او دچار صعقه نمیشه، همه دچار صعقه میشن الا من شاء الله، الا کسی خدا بخواد. حضرت حالا اینجا پس این رو میفرماد، لکنی اعبد حبا له، من او رو به خاطر خودش میپرستم، به خاطر دوستی که دارم. چرا؟ چون این عده از فزع روز قیامت در امانه. این در امانه یعنی چی؟ یعنی اینها به اون توحید ناب میرسن. خب چرا؟ چون این پرستشی میکنه تا به اون توحید ناب برسه. چرا این گونه پرستش مهمه؟ تا بخوام به اون توحید ناب برسم. اون توحید ناب چیه؟ اون توحید ناب است که وقتی آمد اون وحدت حقی حقیقی حضرت حق دیده شد، اون واحد قهار دیده شد، دیگه دچار صعقه نمیشه، دیگه دچار فزع نمیشه، دیگران دچار صعقه و فزع میشن اما او نمیشه. او به اصل توحید همینجا میرسه. حضرت میفرماد اگر میخوای به آن مرحله توحید نهایی برسی، راهش عبادت احراری است. چون بیان علامه اینجا این رو شرح نکرده بود، من مجبور شدم کمی اینجا شرح کنم، گرچه این رو باید جزء بیان مختار ما قرار داده بشه، ولی اینجا چون بیان علامه رو خوندیم، حدیث رو خوندیم، خواستم این حدیث رو شرح کنم. این شرح دوم قوی تر از شرح اوله. شرح اولم درسته، شرح دوم قوی تره و اصل حرف همینه، چون بحث فزعی که گفته میشه و هم من فزعی یوم ازن آمنون در روز قیامت، از فزع در امانن، نظر داره به این نوع فزع روز قیامت که همه دچار صعقه میشن، همه در زحمت میفتن، اون وحدت حق خود رو نشون میده، ولی اینها نه. و این اون نوع توحید نام و حضرت میفهمد چرا اعبده لقوله، چرا من اعبده حبن لقوله، که من دیگه اون توحید ناب دستم میاد، اونجا از فزع در امان خواهم بود. خب این رو گفتیم، به پایان بردیم. فقط چیزی که هست، جناب علامه طباطبایی اینجا وقتی این حدیث، دو تا حدیث، این سه حدیث رو آوردن، در دو حدیث از عبادت احرار تعبیر شد به حبن، به خاطر حب و محبت خدا، عشق به خدا. ولی در حدیث دوم، ان قوما عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار، اینجا این تعبیر اومده شکرن، و مشابه این در باب رسول الله آمده شکرن، که عایشه میپرسه یا رسول الله شما اینقدر خودتون رو به زحمت میندازید، شما که رسته اید بهش براتون فراهمه، شما که به جهنم نمیدید، جهنم بر شما حرام، شما چرا اینقدر خودتون رو به زحمت میندازید؟ حضرت فرمود افلا اکون عبدا شکورا، یا من بنده شکور نباشم. اون بنده شکور، این شکرنه، ان قوما عبدوا الله شکرنه، عنوان شکرن داده شد. جناب علامه طباطبایی میخواد درست کنه چرا از یک جد گفته شده حبن و یک جا گفته شکرن، آیا این دو مضمونه یا یک مضمونه. جناب علامه طباطبایی میخواد بگه عبادت احرار وقتی جایی گفته میشه شکرن، جایی گفته شما، من مرجع این دو یک مطلبه، به یه مطلب اشاره داره. اون مطلب چیه؟ این که کسی اگر شکر میخواد بکنه، شکر در واقع شکر از خدا، که وقتی گفته میشه شکر از خدا میخواد بکنه، یعنی چی کار باید بکنه؟ در جایش گفته شده شکر آن است که انسان اون شیئی که به عنوان نعمت به او داده شد و در جاش خرج بکنه، وضع و شیء المنعم به فی محله، اون انعامی که بهش شده رو در جای خودش استفاده کنه، اون رو ما میگیم شکر. اگر خدا چشم داد در جاش درست استفاده کنیم، شکرش رو به جا آوردیم. اگر این لبی که به ما داده شد در جاش درست استفاده کنیم، شکرش رو به جا آوردیم. اگه در جاش استفاده رو کفران نعمت کرد، لفظ شکر که گفته میشه، شکر یعنی اون که انسان اون نعمتی که داده شده رو در جای خودش استفاده. جناب علامه طباطبایی میگه شکر که این معنی است. خب عبادت و بندگی شکرش چیه؟ این که ما این بندگی که داریم، این بندگی که خدا به ما داده، شکرش چیه؟ شکرش اینه که در جاش استفاده میشه. در جاش استفاده میشه یعنی چی؟ یعنی این بندگی رو برای اون کسی که مستحق این بندگی است، حقیقتا برای او به کار ببره. یعنی مستحق این بندگی که یه خدا، خب اونجا اگه درست به کار ببری، در اون جا درست، در موضع درستش به کار ببری، ما میگیم چی؟ شکر. جواب شکر بندگی به اینه که انسان در جاش استفاده کنه برای خدا، به خاطر خدا، نه برای خودش، نه اینکه بندگی کند برای اینکه به بهشت برسم، نه اینکه بندگی کند برای اینکه از جهنم رهایی پیدا کنه. این بیان رو اگر خوب نگاه کنید، خود جناب علامه طباطبایی میگه خب اگه خوب نگاه کنید، شکرن یعنی بندگی کردن از سر شکر نسبت به بندگی. شکر بندگی چیه؟ اینکه حقیقتا برای حق باشه، یعنی به خاطر خود خدا انجام بشود. خب این میشه همون عبادت احرار دیگه، یه همون میشه به اصطلاح عبادت از سر حب دیگه، حب هم به این معناست. خب چرا حب گفته شده؟ چون خدا به اصطلاح اون کمال مطلقی است که همه خوبی ها رو داره. وقتی همه خوبی ها رو داره، داشتن همه این خوبی ها مستجمع جمیع صفات جمال و جلال بودنش باعث میشه جمیل به ذاته هست. خدا سراسر زیبایی است، این جمیل به ذاته طبیعتا محبوب خواهد بود. وقتی چه چیزی باعث هست که انسان رو جذب میکنه و عشق ایجاد میکنه؟ اون زیبایی است. خدا محبوب است. خدا چون تمام کمالات رو داره، تمام زیبایی ها رو داره، پس محبوب قرار میگیره. حب و میل زیر سر اون زیبایی است که در حقه. زیبایی حق در واقع اینجوریه، چون حق به حسب خود زیباست، پس من او را میپرستم، پس به او عشق دارم و بر اساس عشق او را پرستش میکنم و عبادت میکنم و بندگی میکنم. خب این نگاه کنید، با این توضیحی که داده شد، اساساً خدا به خاطر اینکه خداست و مستجمع جمیع صفات است باید پرستش شود. این مسئله هم شکران رو معنا میکنه هم حبن رو. شکران چرا؟ چون خدا از اون جهت که خداست و شایسته همه کمالاته، برای اینکه مستحق همه بندگی هاست، مستحق همه اظهار عبادت ها، اظهار خضوع ها، اظهار بندگی هاست، به این خاطر که مستحقش هست پس باید انجام میشه، میشه شکران. و به این خاطر که اتفاقا مستحق همه کمالات است و همه کمالات رو داره، پس همه خوبی ها و زیبایی ها رو داره، وقتی همه زیبایی ها رو داره، پس همین باعث میشه که انسان علاقه پیدا کنه، تعلق پیدا کنه، میل پیدا کنه، جذب حضرت حق بشه، زیبایی حق بگیره. و این موقع وقتی آدم وقتی عبادت میکنه، خدایا تو چون زیبایی، به خاطر خودت من دارم تو رو میپرستم، چون تو صاحب این کمالاتی و این کمالات منو جذب کرده، عشق در من ایجاد کرده، من به خاطر خود عشق به تو دارم این کار رو میکنم. و صحبت دیگه صحبت این نیست که به خاطر اینکه من به بهشت برسم یا جهنم برسم. جناب علامه طباطبایی هر دو جا میگه ببینید، به خاطر اینکه الله هست مستجمع جمیع استفاده، به خاطر اینکه الله هست محبوب است، به خاطر اینکه الله هست مشکور است، متعلق شکر قرار گرفته. یعنی اون چی که مستحقش بوده بندگی رو در جاش انسان که استفاده کنه، مستحقش هست خدا. خدا چون مستحق این بندگی است باید او را پرستید. لذا اون تعبیر امیرالمومنین که هست، وجدت که اهلا للعباده فعبدتک، تو را اهل عبادت یافتم پس تو را پرستیدم. بیان علامه طباطبایی اینه که پس شکرن و حبن مرجعش به اینه که الله به خاطر خدا، خدا چون خداست، چون کمالات دارد، چون مستحق همه این به اصطلاح بندگی هاست، به خاطر خود خدا پس چون این عبادتی صورت میگیره، عبادت احرار. هر دو عبادت احراره، عبادت احرار خواه بگو شکرن خواه بگو حبن. اقول وقد تبین معنی الروایات مما مر من البیان. ما در صفحه 26 معنی روایات رو گفتیم، یعنی در صفحه 26 اونجا که در مقام 14 و 15 داشتیم میگفتیم، ما عرض کردیم اساساً حقیقت بندگی و حقیقت عبادت اینه که از سر خلوص انجام بشه و غیر خدا درش قاطی نشه، و در واقع نه به خاطر رجا و نه به خاطر خوف. جناب علامه طباطبایی این احادیثی که ما الان اینجا خوندیم، سه حدیثی که اینجا خوندیم در باب عبادت احراری، خود اون بحثی بود که ما قبلا کردیم در ایاک نعبد، که در ایاک نعبد در مقام 14 و 15 اگه یادتون باشه عرض کردیم حضرت حق رو به خاطر خودش، نه به خاطر اینکه به خاطر خود خدا، نه به خاطر خدا و به خاطر غیر خدا، خواه این غیر دیگران باشن، خواه غیر این خود من باشن، به خاطر اینکه من به مثلا به بهشت برسم یا جهنم. این رو قبلا توضیح داده بود علامه طباطبایی. میگه اون چیزی که من از آیه فهمیدم بیان رو کرده بودیم، این رو در اینجا میبینه. قد تبین معنای روایت، معنای روایت رو عرض کردیم، عبادت حقیقی اینه، عبادت احرار اینه. ایاک نعبد، تنها تو را میپرستم، باید اینجوری معنا بشه، هم به لحاظ کتابش هم به لحاظ حصرش. لذا علامه طباطبایی میگه این رو قبلا ما توضیح دیم. بعد میخواد یک مشکلی رو حل کنه که این یکی از به اصطلاح الطاف کار جناب علامه طباطبایی است در بیان احادیث. من قبلا هم عرض کردم جناب علامه طباطبایی در المیزان افزون بر این که تفسیر قرآن به قرآن داره، در بحث‌های روایش بسیاری از مباحث موجود در روایات در شرح آیات که قرار میتونه قابل استفاده هست، اونها رو بررسی کرده و معانی دقیقی رو براش گفته و بعضی از معضلات و مشکلات رو حل کرده. و این اتفاقا از هنرهای علامه، کمتر کتابی رو من میبینم در کار تفسیری یا در کارهای به اصطلاح تفسیر روایی که وجود داره این کار، یا تفسیر روایی فقط روایات آورده اما شرح و بیان نداره. علامه طباطبایی هم داره بیان میکنه. یکی از مشکلاتی که الان داریم احادیث برخوردیم، یک جا تعبیر شد شکرن، یک جا گفته شد حبن، آیا قابل جمع؟ ایشون میخواد جمعش کنه. خب بیانش چیه؟ اینه: به توصیف هم علیهم السلام عبادت الاحرار تارتن به شکر و تارتن به حب. توصیف اهل بیت عبادت احرار رو یک بار به شکر یک بار به حب. این توصیفشون که دو جور گفته، یک جا گفته شکرن یک جا گفته شده حبن، لکون مرجع هما واحدا، به خود اینکه مرجعشون به یک امر واحدی برمیگرده. چطور؟ فإن الشکر وضع الشیء المنعم به فی محله. شکر چیه؟ اون شیئی رو که نعمت داده شد به اون شیء، منعم به اون شیئی که به عنوان نعمت داده شده، اون رو در جای خودش استعمال، فی محله، در محل اون شیء استفاده شد، وضع شیء فی محله یعنی در محلش استفاده بشه، در همون راه درستش استفاده بشه، اون رو میگیم شکر. خب عبادت و بندگی که شما میگید، ولی عباده چی؟ خود عبادت شکرش چیه؟ کسی که بنده هست بندگی شکرش چیه؟ شکر هم تکونه لله، شکرش اینه که مال خدا باشه، الذی یستحق ها لذاته، که خدا مستحق این عبادت هست لذاته. وجد تو که اهل للعباده، این که ما اگر کسی بتونه به این حقیقت برسه که حقیقت عالم خداوند سبحان چگونه حقیقت است، ما چه نسبتی با او داریم، سراسر فقریم، سراسر نیازیم، سراسر ربطیم، سراسر مدد از اون سو داره به ما میرسه، ما همش در جانب او و در ظل او معنا داریم، اصلا غیر این معنا نداره. حقیقت ما بندگیه و اونی که شایسته بندگی است، یستحق برای عبادت هست، همون خداست. لذا اینجا تعبیر میفرماد شکرها ان تکون لله، شکر این عبادت، شکر عبادت و بندگی چیه؟ این که برای خدا باشه. کدوم خدا؟ الذی یستحق لذاته، خداوند سبحان استحقاق ذاتی برای بندگی داره، بقیه اصلا این حد نیست که بخواد کسی به نسبت به آنها بندگی کنه. بندگی اساسا مال خداست، چون مالک اوست، موجد اوست، مدبر اوست، رب اوست، حافظ اوست، زار اوست، نافع اوست، همه چی اوست. خب وقتی اینه باید به اصطلاح همه چیز به او برمیگرده، اصل حقیقت ما به او برمیگرده، کمالات ما به او برمیگرده، قدرت ما به او برمیگرده، تکلم ما به او برمیگرده. او اصل است، او مستحق عبادت است، مستحق این است که بندگی بشه. چرا؟ چون همه حقیقتا بنده تکوینی او هستیم، در بندگی به اصطلاح سلوکی هم باید او مستحق، آن کسی که حقیقتا ما بنده او هستیم، وقتی هستیم مستحق بندگی اوست، لذا باید او بندگی بشه. فیعبد الله لانه الله، چون این کسی پس میپرستد خدا را. چرا؟ لانه الله، بخواد اینکه الله اللهه، بخواد اینکه الله اللهه. الله یعنی چیه؟ مستجمع جمعی صفاته، ایلن هم مستجمع لجمعی صفات الجمال و جلال به ذات تمام کمالات رو او داره، پس اوست که باید پس خدا پرستیده میشه به خاطر خود خدا، به خاطر خدا. خدا چرا؟ لانه هو الله، به خاطر اینکه او الله. الله یعنی چی؟ یعنی مستجمع جمعی صفاته. توضیح دادیم الله وصفی مستجمع جمعی صفاته، الله ذاتی هم اون ذاتی است که از او الله وصفی برمیاد که مستجمع جمعی صفاته. لانه هو الله، چون خدا خداست ما باید او را بپرستیم. چطور؟ چون خدا خداست. خدا مگه چیه؟ چون مستجمع جمعی صفات جمال و جلال هست به ذات، همه صفات جمال و جلال رو به ذات خودش داره. خب اگر اینه، همه این نیکی ها رو داره، خط و همش میشه زیبا، فهو جمیل به ذاته، اسمش جمیل به ذاته. چیزی که جمیل به ذاته است، محبوب به ذاته هم است، مورد تعلق هم. چرا؟ چون چیه که انسان رو جذب میکنه؟ زیبایی است که انسان رو جذب میکنه و تبدیل میشه بهش. خب خدا که سراسر زیبایی است، پس محبوب به ذاته هم خواهد. فلیس الحب الا المیل الى الجمال والانجذاب نحوه. حب چیه؟ میل و انجذاب، میل به جمال و انجذاب به سمت جمال، نحوه جمال هست. به سمت جمال انسان جذب میشه. خب خدا که سراسر جماله، اصلا من چون خدا را زیبا یافتم، عشق به او پیدا کردم و نسبت به او کارش کردم. فقولنا فیه تعالی هو معبودان، وقتی میگیم خدا هو الله، معبودان، خدا معبود است. چرا؟ لانه هو، چون او اللهه، چون اللهه. الله یعنی چی؟ مستجبه به هو معبودان، خدا معبوده، پس خدا معبوده به خاطر اینکه الله یک. به هو معبودان لانه جمیل و محبوب، او معبوده. چرا؟ به خاطر اینکه جمیل است و محبوب. گفتیم مستجمه جمعی صفات، جمعی صفات هم زیبایی، سراسر زیبایی. زیبایی موجب حب میشه، حب هم موجب پرستش میشه. پس حب معبودون لنه هو یک، حب معبودون لنه هو جمیل و محبوب، حب معبودون لنه هو منعمان مشکورون بالعباده، به خاطر اینکه او نعمت داده، نعمت بندگی رو داده و مشکور است بالعباده، شکر میشه به عبادت. منعمان مشکور، چون انعام کرده، انعام بندگی کرده، انعام بندگی، حق بندگی چیه؟ شکر کردن خداست. خب پس در حقیقت سه تعبیه کرد. هو معبود لنه هو، هو معبود لنه جمیل، جمیل من، هو معبود لنه منعم مشکور بالعباده، که یرجع جمیعها الی معنی واحد، همشون به یک معنا برمیگردن. یک معنا چیه؟ یعنی چون خدا خداست، چون این خدایی رو هر کی ببینه سر به سجده میذاره. لذا میگن بعضی از آقایون و عرفا اون لحظه که حق جلوه میکنه، خود رو نشون میده، اون جمال حق رو میبینن یا عظمت حق رو میبینن، خود تبدیل میشه به کرنش، به پرستش و عبادت. در باب رسول الله اگر نگاه کنید، حدیث معراج، اونجا که در باب نماز گفته میشه، همین معنا درش آمده. اونجا نگاه کنید، تعبیر اینجوریه که رسول الله حق جلوه کرد، این جلوه را دید، گفت الله اکبر، و بعد گفت چگونه خدا را بستایم، گفته شد سوره حمد رو بخون. سوره حمد رو خون، بعد از اون باز دید دل تاب نمیاره، به اصطلاح به رکوع رفت. عظمت حق را دید، دوچار غشوه شد. وقتی از حالت غشوه در آمد، گفت سبحان ربی العظیم و بعد. یعنی خود دیدن حق او را به بندگی کشاند، دیدن حق و عظمت حق او را به سبحان ربی العظیم و حمده، و اون کرنش ویژه رکوعی و بعد از اون کرنش ویژه سجده ای کشاند. این را اگر کسی بدانه، میتونه متوجه بشه که دقیقاً تا اون حقیقت خود رو جلوه میده، حقیقت یافته میشه به شهود، موجب کرنش و موجب دانستن این معنا هم حتی همینجوره. اگر کسی بدانه خدا چگونه شایسته به اصطلاح زیبایی است، دانستن حقیقی که تو دل بنشینه و اون عظمت حق رو تصویر کنه، او رو به سجده وامی داره، او رو به عبادت وامی داره، او رو به بندگی وامی داره، او رو به اطاعت وامی داره، او رو به اصطلاح مواظبت جانب حق میکشونه و این اون چیزی است که ازش تبدیل میشه به عبادت احرار. خب به توفیق الهی ما این مقام 17 رو به پایان بردیم که این حدیث بود. اما یه مقام 18 هم هست، احادیث دیگری است که باز باید بهش بپردازیم در ذیل یاک نعبد و یاک نستعین، انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.